خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود به همیهنان ارجمند و درود به یاران و همراهان گرامی در ایران و سایر کشورهایی که ما پیوستگی جغرافیایی و تاریخی داشتیم و نیز با زبان ارجمند پارسی، زبان نیرومند پارسی که حاصل کار تمام مردم ایران است، حاصل کار تمام کسانی است که بر این قلمرو تاریخی و جغرافیایی زیستند. به تمام این همراهان درود میگویم و نیز درود گرم چون همیشه به یاران و همراهان رسانه گرانقدر میهن تیوی، جناب سعید بهبهانی که همراه با یاران سخت کوش خود پرنفس میتازد و این چراغ رو در یکی از تاریک ترین گذرگاه های تاریخ ایران، گذرگاه آخونده اما به مرسر ابا بر دوش پست پلید ضد ایرانی و ضد هویت ملت بزرگ ایران، این چراغ نورافشانی میکند تا بشناسیم دشمنان اجنبی خود را، دشمنانی که در درون ما لانه کردند و یا لانه کرده بودند و الان کم کمک به یمن شناخت ملت بزرگ ایران در حال محو شدن هستند، ولی نبرد ادامه دارد. دوستان و همراهان گرامی، همیهنان ارجمند، 79 برنامه رو در راستای شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن پشت سر گذاشتیم. در برنامه 80 هستیم، در پایان دوران حکومت یکی از جبارانی که در ادامه سلاطین صفوی تا توانست کشت و خلاصه جنایت کرد، جانشین او، جانشین این پادشاه، شاه عباس دوم است. در حقیقت فرزند شاه صفی و نوه شاه عباس اول. از او صحبت خواهیم کرد و جلو خواهیم رفت تا بدانیم که این حکومت طولانی اسلام پناه با ما چه کرد و با هویت ملی ما چه کرد و چقدر انسان‌های فریخته‌ای که کوشش کردند به ملت و میهن خود احترام بگذارند، مورخان، نویسندگان معاصر ما، ولی به دلیل مسمومیت هویتی که همه ما گرفتاران بودیم و من جمله خود من به عنوان یک جوان ایرانی سالهای 50 تا 60 گرفتار همین مسمومیت بی‌هویتی بودیم، به همین دلیل شناخت درستی از تاریخ خودمون نداشتیم. هر آن کس فتحی کرده بود، هر آن کس کشوری گشوده بود، هر آن کس هند رو به خون کشیده بود یا به ارمنستان لشکر کشیده بود یا فتحی کرده بود، به عنوان ناجیان ایران قهرمانان خودمون میشناختیم، در حالی که هیچ وقت سوال نکردیم در روند تکامل تاریخ ایران چه تأثیر مثبتی اینان برای آیندگان به جا گذاشتند و ما از کجا به کجا رسیدیم؟ آیا از خم و پیش استبداد که جبری بود در تاریخ؟ استبداد حکایت تاریخ است، از آغاز برپا شدن دولت‌ها، دولت‌های خوب یا بد، تا عصری که به همت تلاش فیلسوفان، هنرمندان، روشنگران راستین، مبارزان راستین مردم، زمزمه دموکراسی و شرکت همه مردم در سرنوشت خودشون خلاصه روی میز گذاشته شد و سر و کله دموکراسی پیدا شد، اگرچه هنوز از پیکر دموکراسی نیز در برخی موارد خون می‌ریزد و زخم‌ها دارد، ولی جهان وارد یک عرصه جدیدی شده. ما به دلیل عدم شناخت تاریخ خودمون ندانستیم و نفهمیدیم که واقعا خادمان راستین این ملت که بودند. من پیش از اینکه وارد ادامه بحث بشم، یعنی زندگی شاه عباس دوم رو پی بگیرم، میخوام اشاره بکنم به نکاتی. من جمله دو تن از خادمان هویت ملی ما که در این ماه شهریور، روز اول شهریور، زاد روز اونهاست. یکی از اونها زکریای رازی است، فیلسوف، دانشمند، پزشک، کاشف خلاصه الکل و بسیاری چیزهای دیگه. 1100 سال قبل میزیسته. و یکی دیگه از اونها معاصر ماست، یعنی دکتر پرویز ناطل خانلری که در دوران محمد رضا شاه و در دوران فکر کنم نخست وزیری علم مشاور وزیر بود، وزیر فرهنگ شد و خدمات بسیار زیادی این مرد بزرگ به ایران زمین کرد، ولی ناسپاسی دید، قدر ناشناسی دید و ماند و ماند تا موقعی که این حکومت ننگین کثافت بر سر کار آید و ما اندک اندک چشم باز کنیم و زیر خروارها بت ایدئولوژیک، طایفه‌ای، قومی، قبیله‌ای، بت‌های تاریک برخیزیم و بدانیم به راستی فرزندان راستین ایران زمین چه کسانی بودند. شگفتا از تاریخ، در یک دوره خادمان راستین رو به مثابه مزدوران، به مثابه خائنان، به مثابه کسانی که به اصطلاح در حکومت سلطنتی خدمت کردند ما می‌دیدیم و فکر نمی‌کردیم که امثال کسانی، من خودم فکر نمی‌کردم، مثل دکتر پرویز ناطق‌خانلری که در ساموز کتاب‌های ارزشمند اون در دوره دبیرستان بودم، دستور زبان، تاریخ زبان فارسی و در دانشگاه، و نیز بزرگانی مثل زندیات شجاع‌الدین شفا که خدمات بسیاری کرد و خیلی های دیگه، استاد پور داوود و کسانی مثل او، اینها خادمان هویت ملی ما بودند و ما به دلیل اینکه تاریخ خودمون رو باش دشمن بودیم، به جای نقد اساسا تاریخ شاهنشاهی رو از آغاز، از زمان کوروش تا جایی که به نیروهای سیاسی برمیگشت، خبری از اونها نبود. باید خمینی بیاید، ملتی رو به تاریکی بکشد، اون چرندیاتی که به هم بافت بر سر منبر و ما نفهمیدیم، به منصه ظهور برسد، وانگاه اندک اندک چشم باز کنیم و بدانیم چه کسانی خادم بودند و چه کسانی خائن. و نیز در همین ماه شهریور ما بنیادگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران رو داریم در سال 44، شهریور 44. خب این سازمان انسانهای شجاع رو در آغاز پرورد، از جان گذشته رفتند که مسلح بشوند و بنیاد حکومت شاهنشاهی رو براندازند، بنیاد خلاصه سرمایداری جهانی رو مورد تهاجم قرار بدهند و جامعه بی طبقه توحیدی رو به طور آرمانی در ایران و سرانجام به طور ایدئولوژیک در سراسر جهان خلاصه برپا کنند. این یک ایده بود. ممکن بود که بپرسید بگن هزار سال دیگه ممکنه این جامعه برپا بشود، ولی برپا خواهد شد با شاخصهای اسلام، الله، محمد، قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان و ادامه کار تقدس 12 امام شیعه و ظهور 12 امامون به مثابه سمبل عدل و داد و باقی قضایا. خب این هم در همین ماه رخ داد. باید در این مورد گفت قبل از اینکه ما بپردازیم به شاه عباس دوم، لازم است از این حوادث بگوییم و بشناسیم. من تأکید میکنم برویم و بشناسیم دکتر خانلری رو به عنوان یکی از شاخصهای هویت ملی ما، به مثابه یکی از سربازان دلاور هویت ملی، مردی که در خلاصه سالهای 1341 تا 42 وزیر فرهنگ ایران بود، در دوره پادشاهی محمد رضا شاه و نخست وزیری اسدالله علم، بعدها از قبل از اون از 34 تا 36 چون معاون وزیر کشور بود در دوره وزارت اسدالله علم و بعدها وارد فرهنگ ایران شد. از زندگی خصوصی من میگذرم و میپردازم کمی به زندگی، اشاراتی به زندگی فرهنگی اون. ادیب بود، سیاستمدار بود، زبانشناس بود، نویسنده و شاعر ایرانی. در سال 1392 متولد شد در مازندران در فامیلی محترم که در دوران قاجار شغل دیوانی داشتند. جد اونها خانلرخان بود و نویسنده سفرنامه میرزا خانلرخان، بعدها لقب اعتصام الملک گرفت، وزیر امور خارجه بود و مدیر کل وزارت خارجه. برحال در خانواده ای توانمند به دنیا آمد و این مهمه. ما باید بدانیم که بسیاری از بزرگان مملکت ما کسانی بودند که در خانواده‌ای به دنیا آمدند که رگ و ریشه اشرافی داشتند، چون امکان تحصیل داشتند، امکان شناخت داشتند و خیلی از اینها خدمات ارزنده‌ای کردند به میهن خودشون، به ملت خودشون. زندگی پر ماجرایی رو پشت سر گذاشت، رفت تحصیلاتش رو در مدرسه سن‌لویی گذروند، مدرسه آمریکایی، و بعدها رفت دارالفنون. استادش فروزانفر بود و دیوزمان تشویقش کرد که وارد دانشگاه عالی بشه، رشته ادبی رو انتخاب بکنه و آمد و بعدها دبیر شد، بعدها دکترای زبان و ادبیات فارسی رو گرفت و یار نزدیک ملک شعرای بهار بود و شروع به تحقیق کرد در زبان فارسی و کرسی پیشینه زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه تهران خلاصه به خود اختصاص داد. حلقه های ادبی فراوانی رو برپا کرد توسط بزرگانی مثل بهار، غلامرضا رشید یاسمی، سعید نفیسی و کسانی مثل صادق هدایت، مجتبی مینوی، بزرگ علوی، مسعود فرزاد اینها از یاران خانلری بودند و خانلری با اونها کار میکرد. او هم ادیب بود، هم سیاستمدار. مجله ارزشمند ادبی سخن رو در سال 22 خلاصه راه انداخت، تا 57 هم تا زمان سقوط پهلوی ادامه داشت. در سال 1327 رفت به پاریس، در دانشگاه سوربن به تحقیق مشغول شد، رساله به زبان فرانسوی نوشت. در سال 1334 معاون وزارت کشور شد. در بعدها وزیر فرهنگ شد. طرح سپاه دانش و سواد‌آموزی کودکان روستا از طرح‌های او بود. تأسیس بنیاد فرهنگ ایران یکی از کارهای مهم این بزرگ بود. ریاست فرهنگستان ادب و هنر ایران رو بر عهده داشت. مدیر کل سازمان پیکار با بیسوادی بود. ببینید همیهنان گرامی، شما کارنامه این بزرگ مرد رو به عنوان یک سرباز و یک سردار هویت ملی بنگرید. واقعا آدم متاسف میشه که چنین کسانی در میان ما زیستند و دقیقا به دلیل اسلام زدگی ما، به دلیل اینکه ما هویتی اجنبی داشتیم، من تأکید میکنم روی اون هویتی متعلق به ما نبود، ما اینها رو نشناختیم و اجازه دادیم ما ملت. من اینجا روی خودم تأکید میکنم، به من یک ایرانی، ما اجازه دادیم که یک مشت آشغال عمامه بر سر کثافت، واقعا ضد ایرانی بیایند و بعد از انقلاب بهمنی که به یمن همت ما ملت ایران، ببینید مردم برای من مقدسند، تقدس تاریخی دارند، ولی در کنار تقدس تاریخی مردم که باید جان فدا کرد، نباید بتوار ضعف ها رو ندید، اشتباهات رو ندید. اشتباهاتی من بارها تاکید کردم تقصیر خود مردم نیست، مردم به تبع نمایندگان سیاسی و فرهنگیشون حرکت میکنند. مردم توده بیشکلی هستند که اگر بیشکل بمانند هیچ کاری نمیتونن بکنند، بازیچه تمام دیکتاتورهای تاریخ خواهند بود. ولی این ملت ها به تبع نمایندگان ادبی خودشون، به تبع نمایندگان شعری خودشون، به تبع نمایندگان سیاسی و فلسفی خودشون شکل میگیرند. این چنین بود که رنسانس به مدد نمایندگان فرهنگی، سیاسی، فلسفی و هنری مردم اروپا شکل گرفت و اروپا رو کشون به طرف دموکراسی از استبداد. در ایران هم همینطور، ما به تبع نمایندگان سیاسی فرهنگیمون شکل گرفتیم. منتها نمایندگان سیاسی فرهنگی ما چه کسانی بودند؟ ما دکتر خانلری ها رو قبول نداشتیم، ما شجاع‌الدین شفاها را قبول نداشتیم، ما تحت تأثیر اندیشه های مثبت شاملو نبودیم، ستایشش میکردیم، و ما تحت تأثیر زکریای رازی نبودیم، تحت تأثیر خیام نبودیم، میخواندیم در جلسات باد خاریش، ولی اینکه خیام چه گفت نبودیم، و به همین دلیل بازیچه آخوند شدیم. توسط دین آخوند، خدای آخوند، پیامبر آخوند، کتاب آخوند بازیچه شدیم و آمدیم تو خیابون، و موجب شد که این ستونهای فرهنگی ما نیست، من جمله دکتر خانلری، هیچ گناهی جز برافراشتن پرچم فرهنگ ایران نداشت، بگیرند 100 روز زندانیش بکنند در سن 65 سالگی و تمام فعالیت‌های رسمی و دانشگاهی این بزرگمرد رو بگیرند، حساب‌های بانکیش رو بستند، گفتند به دلیلی موقعیتی که سناتور بودی 1,300,000 تومان باید بدی که او هست و نیستش رو فروخت و 500,000 تومان جریمه داد به آخوندها و در سال 69 در عزلت پس از یک دوره طولانی بیماری در 76 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا در قطعه 73 ردیف 30 شماره 66 بی سر و صدا به خاک سپرده شد. او یکی از بزرگان هویتی ما بود که ما تحت تأثیر فرهنگ صفوی و علوی، کاملا علوی، خلاصه او را از دست دادیم و هیچگاه نیندیشیدیم که این مرد 27 دوره یکی از بهترین مجلاتی رو که تکیه بر هویت ملی داشت، یعنی مجله سخن، منتشر کرد و بزرگان ادب و فرهنگ ما با او همکاری داشتند. اینقدر او تاثیرگذار بود که کسانی مثل آل احمد، محمد علی اسلامی، نوشان بهرام صادقی، اینا تحت حمایت دکتر خانلری اولین آثارشون رو در مجله سخن به خاک رسوند، به چاپ رسوندند. نکته مهم تلاش دکتر خانلری در مورد دستور زمان پارسی بود که تلاش فراوانی کرد و در سال 43 کتاب درسی دبیرستانی شد دستور زبان فارسی دکتر خانلری که تدریس می شد یکی از نوآورترین کتاب‌ها در دستور زبان فارسی است و خیلی روشنتر این دستور زبان رو در اختیار دانش آموزان قرار داد. اثر دیگه تاریخ زبان فارسی است که به عنوان یکی از ستونهای هویت مورد تهاجم تمام تجزیه طلبان و کسانی که میخوان ایران رو تکه پاره بکنند و دائما آقا زبان پارسی نمیم زبان تحمیلی است. طی 5 جلد تاریخ زمان پارسی رو دکتر خانلری نوشت. جلد اول شامل زبان ایرانی باستان و پارسی میانه تا ورود اسلام، جلد دوم کتابی است که گویش های مختلف زبان رو در دوره اسلامی در قلمرو ایران توضیح میده و تا قرن هفتم، جلد سوم ویژگی های صرفی و نحوی و آواشناسی و دوره دوم زبان فارسی دری رو بعد از استیلای مغول شامل میشه و تا قرن 13 هم ادامه پیدا میکنه. جلد چهارم درباره زبان فارسی معاصر و تحول دگرگونی آن است که بسیار خوانده و جلد پنجم درباره زبان فارسی در کشورهای همسایه. یعنی یکی از بهترین کارهایی است که دکتر خانلری نوشت و نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان، در افغانستان، در شبه قاره درباره زبان فارسی صحبت کرد و فرهنگ تاریخی زبان فارسی نیز یکی از کارهای بسیار قوی اوست. غزلهای حافظ رو خلاصه تهیه کرد و منتشر کرد توسط بنیاد فرهنگ ایران و تنظیم کرد دیوان این بزرگترین و نامدارترین شاعر سرزمین ما رو و متن 486 غزل حافظ رو بعد از بررسی و مقایسه‌ای و ضبط 14 نسخه دیگر در اختیار دیگران قرار داد. کارهای فراوانی کرد. شاعر بود، نمایشنامه‌نویس بود که من ازش میگذرم و شعر معروف شعر عقاب هست که سرگذشت خودش که مانند عقاب نیز رفت و چرخی زد و با درد ما رو ترک کرد. این شعر رو به صادق هدایت تقدیم کرد. چو از او دور شد ایام شباب، گشت غمناک دل و جان عقاب. آفتابش به لب بام رسید، دید کش دور به انجام رسید. ره سوی عالم دیگر گیرد، باید از هستی دل برگیرد. چاره جوید و در کار کند، خواست تا چاره ناچار کند و می رود. و دانشنامه ایرانیکا عقاب رو سرشناسترین شعر فارسی قرن بیستم میدونه. حدود 20 اثر از خودش به جا گذاشت، از ترجمه دختر سروان پوشکین تا مخارج الحروف ابن سینا تا سمک عیار، تصحیحش در 5 جلدی که از زیباترین آثار فارسی، و تا 70 سخن مجموعه مقالات جلد اول و 70 سخن دیگر جلد دوم. این گوشه ای از زندگی یکی از سربازان هویت ملی است. من فکر میکنم در کشاکش این صحبت ها ما باید ستونهای فرهنگی خودمون رو بشناسیم. به همین دلیل من گفتم از زمان شکسته باید استفاده کرد و پرداخت به نکاتی که نور می افشاند بر تاریکی ها. یعنی داریم از صفویه صحبت می کنیم، ولی باید در لابلا این آینه رو مقابل خودمون قرار بدیم و خود رو بنگریم که با تفکر علوی و صفوی چه بر سر خود آوردیم و چه کسانی را از دست دادیم، و الان با شناخت این کسان میتوانیم انرژی دیگری در خود حس کنیم و برخیزیم و بدانیم بدون نفی این سم تاریخی 14 قرن، تأکید مطلق میکنم روی این، من مرده و شما پایدار باشید. به هیچ وجه ما نجات پیدا نخواهیم کرد تا این سم تاریخی کثافت رو که تا اعماق استخوان‌های ما تراویده از بین نبریم. و راهش این نیست که نفی کنیم فقط. ببینید، نفی کردن تنها بحرانزاست. من روی این تاکید میکنم، به خصوص برای جوانان دلاور ایران زمین، به خصوص شیرزنان برخواسته ایران زمین. ببینید، میشه مذهب رو نفی کرد، میشه نقد کرد، ولی این فرض کنید قوطی رو باید با یک چیز مثبت پر کردید، چیز واقعی که این سم جایگزین اون شده بود. اون عنصر واقعی هویت راستین ملی ماست. هویت راستین ملی ما تاریخ گذشته ماست، فرهنگ گذشته ماست، فرهنگ گذشته که ادامه پیدا کرده تا دوره ما، نگاه فلسفی گذشته ماست، شناخت بزرگان تاریخ ماست، پادشاهان ماست در عصر باستانی و نیز پادشاهان نیک در دوره پس از اسلام، و بیرون آمدن زیر از بار اسلام زدگی مزخرف مسموم و استالین زدگی سطحی که هر دو از سمبول های اصلی بی‌هویتی چپ و راست ما در مملکت ما هستند و ما رو مسموم کردند. و به همین دلیل از سلطنت رفتیم به امامت، و هنوز هم عده نگرانند آقا مباد اشتباه بکنیم سال 57 تکرار بشه. سال 57 چگونه تکرار شد؟ رفتن از سلطنت به امامت، یعنی یک اشتباه عظیم بود به دلیل عدم شناخت ما از تاریخ خودمون، که اگه شاه برود شیخ می آید. من 1000 بار اینو تکرار کردم. طلبگاری تاریخ از ما اینه. شما سرنگون کردید، ولی هزارات روشنفکران، گروه های سیاسی، چرا نفهمیدید که کی داره میاد؟ چرا از چاله به چاه انداختید؟ چرا از یک حکومت که تمام آزادی های مدنی رو رعایت میکرد انداختید به دامن یک حکومتی که هیچ چیز باقی نگذاشت برای ما؟ از فرق سر ما رو سازماندهی میکنه تا درون شلوار زنان و مردان رو، از چگونه خفتن و خوابیدن تا چگونه عشق ورزیدن. عشق ورزیدن که چه عرض کنم؟ اینه که باید ما یک هویت جدیدی رو جانشین بکنیم که دچار آنارشیزم فکری نشویم، دچار ویرانگری اخلاقی نشویم. و ما این رو داریم و نباید بترسیم، به دلیل اینکه قبل از ما اروپا این کارو کرد، فرانسه کرد، انگلستان کرد، اصحاب رنسانس یک هویت جدید رو خلق کردن که در اون آن دموکراسی جوشید و الان شما وقتی تو کشورهای مختلف میرید به طور نسبی میبینید مردم از نظر اخلاقی بسیار فراتر از سرزمینهایی هستند که به صلاح اسلام توشون داره حکومت میکنه. بی حجابه، آنچنان که میخواهد لباس میپوشد، ولی شخصیت واقعی خودش رو دارد. ولی ما در عصر شاه بدون حجاب و آزادی حجاب یا بی حجابی چقدر تن فروش داشتیم و با حجاب چه خبره در ایران، با آخوند چه خبره در ایران. به هر حال تاکید من روی این هست که این رو بشناسیم، هویت راستین رو باید به دست آورد، وگرنه در خلأ نمیتوان زیست. از دکتر خانلری گرامی بگذرم و بروم سراغ یکی دیگه تو این برنامه. من فکر میکنم که باید پرداخت به اینها. اول شهریور تولد زکریای رازی هست که یکی از بزرگترین و ارجمندترین پدران آزاداندیشی راستین ایرانی است. توجه بکنید 11 قرن قبل، 1100 سال قبل، پیش از حدود 900 سال پیش از ولتر، بزرگ مرد نواندیش دلاور فرانسه و نیز بزرگ مردی که در سطح جهانی واقعا پدر نواندیشی است، که ایشان فرمود، جملاتی داره که با خط زرین بر دیوار زمان نوشت. میگوید بشریت، انسانها به آهستگی به سوی شناخت و آزادی میروند، ولی میروند. باید حوصله داشته باشیم، نباید عجله کرد. مردم نمیفهمند، مردم خوب میفهمند. باید حوصله کرد تا برخیزد، و چون برخاست چنان طوفانی است که به قول وارد فاس در کتاب صبح آوریل، چون ملتی برخیزد تا خدا فرا رود و قدرت او را به وام گیرد و بازگردد و هیچ نیرویی نمیتواند در مقابل او مقاومت کند. و ما این رو در برخواستن ملت ایران و جارو کردن این کثافت 14 قرن سراسر عمامه و ریش و عبا و کثافت و دروغ و تسبیح و خرافه خواهیم دید. ولتر میگوید میروند با آهستگی، طریقت لغتش از با تنبلی مقداری، به سوی شناخت آزادی، ولی میروند. 200 سال قبل. و میگوید نخستین شارلاتان که به نخستین احمق رسید مقوله رسالت آغاز شد. حرف ولتره و تجربه اون و نیز همراه او امیل زولا که نویسنده نامداری که باید واقعا آثارش رو خوند، که با خشم میگوید تا آخرین کلیسا رو بر سر آخرین کشیش مرتجع فرود نیاورید بشریت راه نمیشه. البته تند رفتی خورده میشه، کلیسا رو قدرتش رو گرفت، چنان که گرفتن و الان به عنوان یک عنصر اجتماعی بر کار خودشو میکنه، کارهای خیر. مثلا ابه پیر، بزرگ مرد فرانسوی، یکی از بزرگترین تشکلها رو برای نجات درماندگان ایراد کرد. ولی ما رازی رو 900 سال قبل از ولتر داریم و 1100 سال قبل از، فکر کنم 1100 سال، حالا کمی پس و پیش، زولا این حرف ولتر رو میزنه، نفی میکند مقوله پیامبری رو. سوال اینه که او که آدم الکی نبود، که یک عمر کوشید، دانشمند بود، فیلسوف بود، کاشف بود، میگن اینقدر معالجه کرد بیماران رو که بر اثر ساختن داروها و بخارات مختلفی که به چشمش میرفت نابینا شد در اواخر عمر. و مرد. باید گوید چی فهمیده بود؟ چطور رازی توانسته بود 1100 سال قبل بداند که این دین فابریک شده است، ساخته شده است؟ قبول نداشت پروردگارش رو، قبول نداشت پیامبرش رو، قبول نداشت کتاب آسمانیش رو و نقد کرد. حالا عده میگن آقا اسناد وجود ندارد، غبار بزداییم. خب ما مجبوریم به اسنادی که وجود داره نوشتن. کتاباشو از بین بردن خیلیاشو، خب مراجعه بکنیم. چرا این اسناد در مورد رازی نوشتن که آقا قبول نداشت این دین و آیین و این خدا و پیغمبرش رو، ولی در مورد مثلا ناصر خسرو ننوشتن؟ برای که ناصر خسرو این کاره نبود، آدم بزرگی بود ولی رازی نبود. در مورد ابن سینا ننوشتن چون ابن سینا نبود این کاره. در قله نواندیشی نبود ولی رازی بود. و حالا ما زور میزنیم بعد از 11 قرن که آقا ریش و سیبیل اسلام رو دوباره ترتمیز بکنیم و بگوییم نه این آقا جعلیست. سند شما چیست؟ و چرا بین این همه رازی مطرحه؟ یا اینکه چرا رازی رو نکشتن زمان فلان خلیفه؟ میشه رفت تحقیق کرد. زمان خلفا به خصوص زمان مأمون و هارون و اینها یک مقدار دم و دستگاه باز بود برای دموکراسی، بسیار بهتر از دوره خمینی، اصلا قابل مقایسه نیست. حتی خلفای اموی نیست، معاویه در دوره معاویه ادبیات عرب به رشد و اوج بسیار زیادی رسید. اونا بیشتر سلطنت میکردند به واقع، و اگر خطری برای سلطنتش ایجاد نمیشد خلیفه زیاد نگران نبود که شعوبیه مثلا دارن بحث میکنند یا معتزله مثلا زمان مأمون مورد حمایت بودن. رازی هم به این دلیل جان سالم به در برد. این حرف که آقا چرا رازی رو نکشتن این حرف کسانی است که هر کی از زندانهای خمینی نجات پیدا کرده چرا نکشتنت؟ پس خائنی، پس مزدور اطلاعاتی. همین حرف در مورد زمان شاه میشه زد. کسانی که این حرف رو میزنن باید پرسید خود شما رو چرا نکشتن زمان شاه؟ بنیانگذاران مجاهدین رو تیربارون کردن، خیلی خوب، چرا شما رو نکردن؟ بنابراین همه که کشته نمیشن به دلایل مختلف، به دلایل یک مقدار تحمل کردن دولت ها، یه مقدار همه رو که نمیشه کشت. حتی تو عملیات بعد از فروغ جاویدان وقتی عده زیادی رو کشتن بالاخره یه عده رو نکشتن، ترمز شد یه جایی. برای رازی هم این تیپیست. رازی کسی بود که هویت راستین خودش رو شناخت، خرد رو که به قول فردوسی خرد افسر شهریاران بود یا تاجداران بود، و خدای فردوسی دو چیز داره، جان و خرد، هوشیاری و عقل و حیات، و رازی این رو قبول داشت. از فرهنگ زرتشت آموخته بود، از فرهنگ مزدک و مانی آموخته بود. قدرت داشت که خودش رو به زمین بزنه. من بارها گفتم نواندیشی حرف مفته، مگر اینکه نخست کسی که پا به حیطه نواندیشی میگذارد، تأکید میکنم نخست با خودش درگیر میشه. رازی با خودش درگیر شد و رازی کهن رو به زمین زد. رازی که تحت تأثیر حتما داره کودکیش اسلام و نمیدونم این حرفا بود، وقتی به زمین زد خودش رو و دوباره باز آفریده شد، به قول یک شاعری که نمیدونم کیست میگه هر روز خورشید طلوعی نو میکند و انسان نیست هر روز زاده میشود. ما اینو فراموش کردیم. ما فراپذیریم، میمیریم. با یک گوله میتونن بکشنم، با یک ظرف سم میتونن از بین ببرم، با یک تناب دار. ولی شکوه انسان بودن تو چیز دیگه است. تو این هست که میتواند عوض بشه، میتونه نو بشه، میتونه شورش بکنه، میتونه عصیان بکنه، میتونه خدا رو خط بتان بکشه روش و خدای نوینی رو انتخاب بکنه. میتونه دینی رو بنزه به زبالدان و بگوید دین من دین دیگری است، انتخاب بکنه. میتونه وحشت نکنه از قدرت پیامبران با این همه جهنم و هورالعین و بند و بساط. یه شکوه من فراتر از اینه که بعد از عمری تلاش برای آزادی ببرید من اونجا دوتا هورالعین به من بدید و منو بترسونید که تو جهنم میندازی. کدوم آدم عاقلیست که نتوانه فکر کند که جهنم عرصه شکست خدایان دروغین است؟ برای اینکه وقتی یک انسان عاصی میشه اون نمیتونه با اون خدایان دروغین اون رو مجاب بکنند. اگه مجاب بکنند که مشکلی نیست. همین امروز بنده رو مجاب بکنند که آقا خدای خامنه‌ای خدای خوبیه، نمیدونم دینش دین بسیار خوبیست، مجاب بکنند. پیغمبرش پیغمبر خوبیست، امامان همه درستن، مجاب بکنند. و من میگم سمعا و طاعتن، شنیدم و اطاعت میکنم. ولی وقتی که نمیتونه مجاب بکنه میکشه، به خصوص در سنت اسلامی. شما نگاه بکنید، ارتداد، کفر، توهین به پیامبران، توهین به خدا، سریع باید طرف کشته بشه. آقا خدایی که با توهین یک انسان قباش آلوده بشه که خدا نیست که. پیامبری که اینقدر کوچیکه که یه فوش بهش میدی میگن گردن طرفو بزنید، بسیار ضعیفه، چه چیزی در خطر قرار میگیره؟ اصلا چرا باید به خدا پیامبر دشنام داد؟ یه مشکلی احتمالا وجود داره. یا کتاب آسمانی که میگه آقا قبولش ندارم، من میخوام دینم عوض کنم، باید بکشنه، مرتد. به قول عبید زاکانی میفرماید ترسا پسری رو با بسیار مسامحه دارم میگم، زمان عبید بسیار زیباست. میگه ترسا پسری رو خلاصه مسلمان شد و بردند و ختنش کردند. بعد از خط مجلسی جشن میگرفتن صبح و غروب، موقعی که داشت میرفت کسی رو آوردند که آقا این مرتد شده، از اسلام خارج شده. فقیهی که پسر رو مسلمان کرده بود گفت گردنش رو بزنند، سرش رو زدن. پسر رفت خونه، پدرش که پیرمرد مسیحی بود گفت پسر مسلمانان رو چگونه یافتی؟ شیخ را چگونه یافتی؟ گفت اینان قومی عجیبند، چون وارد شوی به این دین خلاصه اهلیلت را ببرند، ختنه کنند، و چون خارج شوی گردنت را ببرند. به چه دلیل اینطوریست؟ اگر میتونید مجاب بکنید، آخه پروردگار شما به طور مجسم بکنید یک کسی دشنام بشه بده، باید لبخند بزنید. کسی که میلیاردها کهکشان دارد، کسی که از آتش بیگ بنگ گل سرخ رو روینده و صدای موسیقی و ویولون یا حقی رو یا پیانوی معروفی رو در سرزمین ما و زیبایی زنان رو و مهر و محبت مادری رو و صدای پرنده رو بر درخت و این همش اعجاز پشت اعجاز رو اینقدر کوچیکه که این یک لات محله، یه چاوکش، موقعی فوش بهش میدی میگه سرشو ببرید. رازی به اینا شک کرد. رازی بی خدا نبود. این کسانی که اسم بی خدا و مرتد میگذارن خدا پرستان راستینند که خدای دروغین رو برنتافتند. و او در تمام عمر جنگید و ما یا نشناختیم یا خواستیم توجیه بکنیم که آقا رازی این چنین نبود، مسلمون بود، فلان بود. نه، رازی پدر بزرگ آزاداندیشی و یکی از پایه‌های هویت ملی تمام ایرانیان است که باید بشناسیمش، کارهاشو. من تو این زمینه هم صحبت کردم، خودم شخصا هم با دوستانم در رسانه‌های دیگه در همین میهن تیوی درباره رازی صحبت کردم، میذارم لینکاشو، میتونید گوش کنید. و نیز چندین مقاله نوشتم که لینکاشو میذارم برای شناخت رازی. ببینید، از این دو بگذاریم. در برنامه 80 ما یک پلی بزنیم فعلا قبل از اینکه به جناب شاه اسماعیل شاه عباس دوم برسیم که آخرین پادشاه قدر قدرت صفوی بود و بعد از اون سقوط آغاز شد. سقوطی که سلطنت رفت ولی آخوند ماند، برای اینکه آخوند در درون ما زندگی میکرد و آمد تا 57. ببینید 14 شهریور بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایرانه. من امیدوارم دوستان سابق مجاهد که من هم در کنار اونها بودم و خاطرات بسیار خوب در کنار خاطرات تاریک دارم، از 21 سالگی در دانشگاه مشهد سال 51-52 هوادار و بعد 54 زندانی، 56 تا 56 بعد همراه یار اونها در بخش‌های مختلف به عنوان هوادار، به عنوان عضو و سرانجام مدت یکی دو سالی در مرکزیت سازمان سالهای 63 تا 65 و بعدها به عنوان هوادار و بعد مدت کوتاهی دوباره به عنوان عضو، یعنی تا سال 1172، یعنی 20 سال تمام تا 41 سالگی در کنار اونها بودم، تفکر اونها رو قبول داشتم، همه چیز رو ترک کردم، پدر رو، مادر رو، خانواده رو، امکانات مالی خانواده رو که میتونستم زندگی بکنم با داشتن مدرک دانشگاهی و زندگی راحتی داشته باشم، ولی به اینا فکر نکردم هرگز. با آزادی فکر میکردم و به ایران آزاد در پناه مبارزات این سازمان که تأکید میکنم بخشی از بهترین، رزمنده ترین، دلاور ترین فرزندان ایران که متاسفانه اکثر اونها به خاک افتادند، نسلی بود که هیچ چیز برای خودش نمیخواست. بدنه سازمان مجاهدین رو من تجربه کردم، هیچ چی نمیخواست برای خودش. من چون به من شاعر شناخته شده بودم، بعضی وقتا بچه‌هایی که از زندان‌های خمینی آزاد شده بودن اومده بودند، وقتی که مثلا در پایگاه اشرف میرفت یادم یه شام جمعی بخوره، جمع می شدن دور آدم که برادر فلان چقدر ما دوست داریم، صدا تو شنیدیم فلان، من خیلی به هم می ریختم. برای اینکه صادقانه بگم، من هنوزم کسانی رو که زندانهای خمینی رو کشیدن و بر مواضع انقلابی خودشون ایستادن، انقلابی راستین، الان دیگه انقلابی با هویت ایرانی و ملی، من خیلی خودم رو کوچکتر از اون احساس میکردم. بهشون گفتم، سر میزشان گفتم ببینید من خاک پای شما، من صدای شما هستم فقط. برای اینکه دوستشون داشتم، برای اینکه کسانی بودن که هیچی برای خودشون نمیخواستن، جوانانی که مثل سرو به میدان رفتند و تکه پاره شدند و کشته شدند. متاسفانه بعد از سالهایی بر اثر سیاستهای غلط، اینها انسانهای ارزشمندی بودند و باید شناخت. ولی مشکل کجاست؟ مشکل فقط روی این نیست که این رهبر اشتباه کرد، اون رهبر اشتباه کرد. من الان معتقدم که با ایده باید درگیر شد، برای اینکه انسانها، حتی رهبران، عمرشون محدوده، میان میرن، اشتباه میکنند و کار خوب میکنند میمیرند، مثل خود من، مثل خود شما. ببینید سال سال 68 بود که نخستین جرقه سوال سر هویت ملی در ذهن من زده شد، به عنوان کسی که بدون هیچ چشم داشتی، حتی رده تشکیلاتی، بعضی وقتا باغبانی، بعضی وقتا تو پمپ بنزین، فکر میکردم که باید در این جنگ ادامه داد و پیروز شد. ولی اولین جرقه که زد، کسی که همسرش رو جدا شده بود، طلاق داده بود، تنها فرزندش جدا از اون زندگی میکرد، اینا رو به خاطر خودنمایی و خودستایی نمیگم، برای من مسخره است اینا، و با یک جفت پوتین و دو دست لباس نظامی در بیابان دور افتاده داشت کارش میکرد. اولین جرقه شک، اولین جرقه ای که زکریای رازیوار یا مثل کسان دیگه خیاموار، نه به عنوان مقایسه ولی بهره بردن از اونا، در ذهن من زد آقا جان اصلا من کی هستم؟ ایرانی هستم؟ اول تو ابهام، بعد سر مقوله هویت ملی با احترام تمام. امیدوارم که دوستان سابق یا کسانی که مسلمان هستن حقم دارن باشن، تا موقعی که اعتقادشون داشته باشن، تا موقعی بفهمن، به زور که نمیشه که، اجازه بدن که ما هم حرفمونو بزنیم. ببینید مشکل انقلاب 57 مشکلی فراتر از 57ه، مشکل ملی است، مشکل سازمانی است، مشکل روشنفکری است، جامعه روشنفکری ما. من بارها گفتم کجاست نقش و نشان هویت ملی در بزرگترین سازمان‌های مسلح سیاسی ما، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران؟ یکی به دنبال صادقانه خالصانه جان بر کف، به دنبال ایدئولوژی که افکار هرا در مده بود توسط جبرئیل با 400 تا بالی کسی نهیده اونا، بدون این که بداند که در 23 سال زندگی محمد چه اتفاقاتی افتاد، چه کشتارهایی شد، چه سرکوبایی شد، چه لشکرکشیهایی شد، چه ازدواجهایی رخ داد، آیا رفتند و خواندند و دیدند که در دوران 10 سال مدینه چه کشتار جمعی توسط قبایل غیر خلاصه معتقد بونا یهودیان یا به قول خودشون کافران انجام شد؟ بنی قریظه، بنی مزید، بنی نظیر، بنی مصطلق، جنگ بدر، سربریدن ها، دستور ترور دادن ها به دستور پیامبر عظیم الشان. و بعد ادامه کار، آیا بزرگترین سازمان های سیاسی ما اصلا از تاریخ ایران خبر داشتن، تاریخ اسلام، که چگونه امپراتوری اسلامی زاده، ایرانی زاده شد توسط کوروش، بعد چرا ویران شد، بعد چه کردن؟ یک چیز بود آقا، با سلطنت و پادشاهی مخالفیم، اون طرف نفی سلطنت پرچم امامت برافراشته است، میگه شما از تقدس علی میتونید بگذرید، اینجا وجه مشترک همه است، از نواندیش مذهبی، از آخوند حاکم و از سازمان سیاسی مذهبی ما. امامت میخواد بیاد، امام علی میخواد بیاد به بهانه امام علی. در حقیقت جنگ اینجا به نظر من تا موقع ایدئولوژی غار حراس و این ور ایدئولوژی که سر از کرملین در میاره، بحث نه طبقه کارگر، نه برآمدن نمیدونم پرولتاریا و اینها، جنگ بر سر قدرته، جنگ بر سر بنی عباس، بنی امیه و بنی هاشم و علویان است، بر سر قدرت سیاسی به بهانه مذهب، این ور هم به بهانه کارگر، جنگ بر سر قدرت است. با احترام دارم صحبت میکنم، بچه های فدایی نیز از دوستان بسیار محترم من بودن، انسان های شجاع فداکار، تو زندان ها شاهد بودم و دوست داشتن، ولی با کمبود هویت ملی نمیشود راه به جایی بود. میشود سوال کرد که آیا بنیانگذاران مجاهدین تاریخ اسلام رو دقیق خونده بودند؟ آیا قرآن رو ناقدانه خونده بودند؟ آیا زندگی پیامبر رو به نقد کشیده بودند؟ وقتی که این سپایه سر جاشه، تو قفس داریم دور میزنیم. من شک ندارم با این ایدئولوژی نمیشد جامعه دموکراتیک درست کرد. میشود مسلمان بود و دموکرات بودا توی حزب دموکراتیک، ولی اگر بخوای بر پایه قرآن و الله و پیامبر و 12 امام جامعه درست کنی، نمیتونی، برای اینکه اونها این کاره نبودند. برای اینکه اگر زندگانی علی رو خونده بودید، میدانستید ایران سرکوب شد تو دوره او. برای اینکه میفهمیدید امپراتوری اسلامی برای تمام امامان شیعه مهمتر بود از سرنوشت ایرانیان. ریز اینها رو من کار کردم و از زاویه کفر نمیدونم احمقانه نیست که آدم به چیزا میرسه. اون طرف سازمان چریکای فدای خلق با طبقه کارگر در حقیقت وارد یک کیته جهانی شده و این زیر ایران، شرایط ایران، تاریخ ایران، مردم ایران، ملتی که کارگرش زمانی که اینها مشغول کار بودند همشون طرفدار خمینی بودند و همین الان به دلیل ناآگاهی نیمی از کسانی که اگر بتونن برن کربلا سینه بزنن همین طبقه است. بنابراین اول باید جامعه رو برآورد به سوی یک دموکراسی، بعد کوشش کرد که طبقه کارگر رشد بکنه با حزب خودش، کوشش کرد که طبقه خلاصه غیر کارگر متوسط رشد بکنه. ولی من نمیخوام وارد این بحث بشم، بس مفصله، خودم من سالها اندیشیدم و کار کردم. ولی با کدام بی‌هویتی میشه این کارو کرد؟ یک بار به طور دقیق واقعا ما اینو فکر بکنیم روش. اونی که مسلمان و مجاهده که آقا جان با محمد و الله، تاریخچه الله رو شما خوندید اصلا، دارای سه دختر گرامی لات و منات و عزا که همه دعوا با سلمان رشدی سر اینه که آقا جان قبلا بود اسامی دختران الله نیست به خاطر صلحی که با اون قبیله ای داشت که پیروین ها بودن، بعد حذفش کردن، فابریک شده است. من خدا رو نفی نمی کنم، خدا زمینه اندیشیدن فلسفی هر انسان است که میخواد بیاندیشد. ولی کدام خدا؟ خدایی که دستور دست با بریدن میده، خدایی که زیر لبای اون ما با محمد رضا شاه می جنگیم در حالی که محمد رضا شاه ما رو زنده زنده آتیش نزد به خاطر جنگیدن و نابود کردن حکومتش، دستگیر شدیم، شلاق خوردیم، کدک خوردیم، بعدش محاکمه شدیم، رفتیم زندان، دکتر داشتیم، دارو داشتیم، درمان داشتیم، ولی با اللهی ما داشتیم با محمد رضا شاه می جنگیدیم که انسانها رو به طور صریح میگه که در قرآن ما کاسه های از سرب مذاب رو میاریم مقابل صورت جهنمی ها، پوست صورتشون میفته توش و دوباره پوستی نو میرویانیم. 60-70 بار کلمه جهیم و جهنم تکرار شده و ما هرگز فکر نکردیم که این چجور خدایی است که تا ابد تا بی نهایت شما فکر کنید به اندازه وسعت خودش یک انسان رو می سوزونه تا فریاد بکشه. بر اساس این پروردگار ما جامعه بی طبقه می خواستیم بسازیم، بر اساس پیامبری که 42 زن داره گردن می زنه، کنان رو و صفیه رو از آن خود می داند. هرگز فکر نکرد. بحث سر شناخت، سر نقد این سازمان اون سازمان نیست. کی میخواییم بفهمیم؟ حال بعد از عبور از سازمان های پرتوان از جان گذشته مثل چریک فدایی و مجاهد که واقعا تو یه نکته بسیار شجاع بودن اینها، ولی تأکید میکنم شجاعت بدون خردورزی بعضی وقتا فاجعه آفرینه. باید اول فهمید. یک جمله‌ای بود نمیدونم مال فدایی‌ها بود، میگفت درود بر دستی که سلاح را بر روی کتاب نهاد. این زیباست به شرطی که کتاب سازمانی نباشه، کتاب خرد و شعور باشد. این عوض به اصطلاح بی‌هویتی است. الان بعد از این سازمان ها یک فضای دیگه ای دارند، نمیدونم چه می کنند در دوره شاه این همه فعال، ولی در دوره شیخ خبری نیست. انگار استبداد شاه فقط شایسته جنگیدن با سلاح بود. از این عبور کرده ما الان با نواندیش روبرویم. نواندیشی بسیار چیز خوبی است، ولی بعد از تجربه این سازمان سیاسی، بعد از تجربه خمینی، ببینید به ریشه ها بروید نواندیشان گرامی. نخست از قفس بیرون آیید و اگر جرأت دارید سپایه رو به نقد بکشید، بعد ما مخلص شما هستیم. ما تجربه کسانی رو داریم که جان بر کف بودند ولی راه به جایی نبردند. شما چه دارید میکنید؟ چه دیوارهایی رو دارید تعمیر میکنید؟ نخست نواندیشانی که هنوز معتقد به اسلام و الله و محمد و قرآن هستند، الله رو به طور واقعی در اختیار ما بگذارید. ویژگی هاش مختصات شد. پیامبر رو در اختیار ما بگذارید تا جهل ما برطرف شود، بدانیم ما اشتباه میکردیم و اصلا همه کشکی. و نیز قرآن رو چرا عبور میکنید؟ چرا از جهنم سخن نمیگید؟ چرا گناه محدود باید مجازات نامحدود داشته باشه؟ بدترین گناه ها. چرا هی توجیه و تفسیر؟ کسی حوصله نداره. گیرم که شما موفق شوید، دارید به بیراه میرید. تغییر جدی تر از این چیزی است که ما داریم فکر میکنیم. این هویت میراث صفویه رو، میراث آخوند رو، تمام آبشخورش تفکر آخونده، تمام تفکر سازمان‌های سیاسی ما، جنگاور ما، مذهبی ما، نواندیش ما، آدم‌های خوشنامی مثل مهندس بازرگان شریعتی، تمام آبشخور در تفکری دارند که ساخته آخوند و ملاست و هم پایه و هم ریشه است، اگرچه شاخه ها متفاوت. تشیع صفوی و علوی است و همین بلا رو روشنفکران من بارها گفتم، به اصطلاح روشنفکران چپ ما، شاعر چپ توده‌ای نمیدونم، جناب ابتهاج، جناب سیاوش کسرایی، جناب براهنی و خیلی های دیگه، چون صحبت کردم زیاد توی زمینه نمیگم، گرفتار این بودن. مسلمون نبود، نماز نمیخوند، ولی تمام عیار از خمینی دفاع کرد برای اینکه هویت ملی نداشت، نمیشناخت ایران رو. تازه وقتی هم میاد خارج پناهنده میشه به آمریکا، اونجا ندای تجزیه طلبی را میندازه و میمیره با این تفکر. هزار بار تاکید میکنم شناخت هویت ملی پایه همه چیز ماست، حتی جنگیدن مسلحانه، حتی چپ بودن، سوسیالیست بودن، مارکسیست بودن، ایرانی. تا این رو نشناسیم، تا خودمون رو پاکیزه نکنیم از بت‌های طایفه‌ای و سازمانی و ایدئولوژیک و مسکویی و عربستان سعودی کنونی و غار حرایی، به هیچ جا نمی‌رسیم. این بحث هویت، بحثی سخت و تلخ و سنگین و خشم خیلی ها رو برمی‌انگیزه، ولی واقعی است. تأکید می‌کنم ایران ما در خطر است، هم میهنان، دوستان مجاهد، دوستان فدایی، کمونیست، مارکسیست، سوسیالیست، لیبرال و غیره. از تجدید طلب اینو من نام نمیبرم، زیرا کسی که موقعی خانه آتش گرفته، سراسرش داره میسوزه، علاقه داره یه تیکه از ایران رو اره کنه، برداره ببره، این تاریخ ایرانی رو نمیبخشه. و این فرد فردی مطمئنی نیست، این سازمان سازمان مطمئنی نیست که این کار میکنه. ولی کسان دیگه میگم ایران در خطر است. برای این با یک هویت درست اگر داشتیم متحد میشدیم. اگر پایه هویت ملی راستین ایرانیان بود مثل همه کشورها. من مسافرت زیاد کردم، به خصوص تو اروپا، تو اکثر کشورها. طرف اول هلندی است، بعد مارکسیسته، اول فرانسوی است، بعد سوسیالیسته، اول آلمانی است، بعد لیبراله. اول هویت اون براش مهمه، افتخار میکنه حتی به ولایتی که زاده شده. دیگه با گردن فرازی که من اسکاتیش هستم، اسکاتلندی هستم ولی انگلیسی، ولی از منافع سرزمین خودش دفاع میکنه، از تاریخ خودش، فرهنگ خودش. ما این رو نداریم. ما تاریخمون تاریخ ما نیست که، تاریخ بیگانگان اجنبی است. دینمون دین ما نیست، تحمیلی است. پیامبر خودمون رو نفی کردیم، پیام‌آور رو، زرتشت رو. تاریخ میترائیزم رو نمیشناسیم. از مزدک بیخبریم، از مانی بیخبریم. تا دلتون بخواد سلمان فارسی میدونیم، کسی که خیانت کرد. تا دلتون بخواد هر امامزاده ای دوزاری رو میریم سر میذاریم به ذریعش، اسم بچه هامون رو. آینی رو قبول داریم که اصلا علنن میگه شما عبدید، عباد الله، بندگانی که بندگان خدا هستند. ولی خب خدا ممکنه نقد پایین احتیاج به برده داشته باشه، ولی نمایندگانش حواسشون جمعه. تمام ما رو عبد خودشون کردن با ایدئولوژیشون، با ایدئولوژی 400 ساله صفوی و علوی. چنان ما رو عبد کردن که از چپ و راست و کمونیست و مجاهد و فدایی و همه، نه ولی اکثریت روشن فکر چپ و نمیدونم تروتسکیت و فلان اومدیم تو خیابون، درود بر خمینی، مرگ بر شاه. و به کمک این عباد الله خمینی بر منبر برآمد و ایران رو به تاریکی کشید. وقت است که برخیزیم و وقت تنگ است هموطنان. براییم با هویت مشترک خودمون، با درد مشترک، میهن مشترک، ملت مشترک و فرهنگ مشترکی که تأکید میکنم همه اینها زاده تمام ملت ایران است. کرد و لور و بلوچ و ترکمن و آذری و ترک و شمالی و تالشی و گیل و دینم و خراسانی است. ما بزرگ استقلالمون از سیستان برمیخیزه، از میان سکاها، اقوام سکایی، بلوچ ها. پیام‌آورمون از بلخ یا ارومیه برمیخیزه، زرتوش. سردار ملیمون از آذربایجان برمیخیزه، ستارخان. شاعر ملیمون از خراسان برمیخیزه، فردوسی. نیشابور خیام و نیز حافظ ما از شیراز برمیخیزه. میبینیم ایران رو در هم تنیدند، یک موزایی که بسیار زیباست که به دلیل تخلیه شدن از هویت ملی، عدم شناخت خیام، فردوسی، حافظ، عدم شناخت درست زکریای رازی، دکتر خانلری، شجاع‌الدین شفا و بسیاری دیگه، کسروی، میرزاخان کرمانی، طالبوف، افتادیم به دام ارتش بردگان عباد الله و عبد الله و غیره و ایران رو به زمین کوبیدیم. روند تکامل تاریخیشو که با سلطنت داشت جلو میرفت و می توانست برسد به یک جامعه روشن در ادامه خودش، چنان خنجری به گردش نشاندیم که 43 ساله در از گرده ایران خون می ریزه. بنابراین آوای وحش رو علیه محمد رضا شاه و رضا شاه فرو کشیم، به نقد برخیزیم. نگوییم آقا اشتباه 57 تکرار نشود. 57 اشتباهش این بود که ما اشتباه کردیم، شیخ را آوردیم. به هر حال سخن زیاد است، امید که مفید افتد و نیز امید که به جای خشم نقدی برانگیزد تا مرا نیز در این راه یار و یاور باشد. درود بر شما و تا بدرودی دیگر، تمام خوبی ها رو برای شما و مردم ایران و ایران بزرگ آرزو می کنم. موفق باشید.